شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که بازم در برنامه‌تون هستم.
لطف دارید شما. آقای غربی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در یکی دو گفتگوی پیشین قرار شد که بپردازیم در دنباله بحث مشروطیت به نقش زنان در مشروطیت و شاید هم بررسیش کنیم تا امروز. میشه لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به این مسئله بسیار مهم در جامعهمون که همواره یک نقش حیاتی داشته و میتونه در آینده هم یک نقش تعیین کننده داشته باشه.
بچنال میل یه مقدمه کوتاه میگم و از وارد مطلب بشم. اونم اینه که یادمون نره که نه فقط در ایران، در تمام جهان تا همین نزدیکی های حالا که هستیم و شاید همین حالا، جهان معمولا بر محور مرد سالاری چرخیده. اگر نگیم از ازل، لااقل بعضی ها معتقدن در 20,000 سال گذشته مرد سالاری بوده، یا به قول یکی از سایت های زنان نرین مداری یا نرمداری بوده. طبیعتا وقت از چنین سیستمی تاریخ را هم مرد می نویسه و حوادث را هم مرد توضیح میده و طبیعتا تصمیم گیری اصلی هم مرد می کنه. البته در بعض جاها در گذشته در کشورهای مختلف گفته شده که جاهایی بوده که زنان در اونجا قدرت بیشتر داشتن و یا حتی حکومت می کردن. در ایران قدیم ما صحبت شده در بخشی از مقطع کوچکی از تاریخ ما، در دوران هخامنشی بد نبودن، در دوران پیروان مهدی مزدک اونها زنان مقام و مرتبت بالایی داشتن، ولی در دورهایی که منجر به پایان سلسله ساسانیان شد، به ویژه زنان طبقات بالا در شرایط بسیار محدود زندگی میکردن و اصولا زنان جزو ملک مرد حساب میشدن و هرچه ثروت مرد بیشتر میشد، زن بیشتر میتونست داشته باشه. و از طرف دیگه هم میدونستیم که در اون روزگاران به ویژه در حکومت ساسانیان، درس خوندن و آموزش دیدن هم ویژه طبقات بالا و اشراف بود و طبقات فرودست جامعه دسترسی به آموزش نداشتند، که اون داستان معروف که فردوسی در شاهنامه آورده، کفشگر و انوشیروان رو یادمون هست که
بله،
وقتی که در جنگ با روم کسر بودجه پیدا کرده بود و احتیاج به پول داشت، گوزر بزرگ مهرش پیشنهاد میده که یک کفشگری هست، روایت امروز یه صنعتگری و یه بورژوای خود بورژوازی وجود داره که این پول داره میتونه بده، میگه بسیار خوب به صورت وام بگیریم. اون کفشگر پیغام میده که من پول رو میدم، وام هم نمیدم، بلا عوض میدم، اصلا مال شما پس نمیگیرم به شرط اینکه اجازه بدید که بچه من هم بیاد در مکتب خانه درباری ها درس بخونه. که انوشیروان پاسخ میده که من ننگ شکست در برابر روم رو میپذیرم، اما این ننگ همنشینی بچه های اشراف و دربار رو با یه رعیت داده نمیپذیره. در حال طبیعی در چنین فضایی ما نمیتونیم، نباید انتظار داشته باشیم که اولا شکوفایی استعدادها رو ببینیم، یک، دوم هم گزارش درست و صحیحی از آنچه که در جامعه بوده به نفع زنان رو بشنویم. البته این معنیشی نیست که زنانی نبودند و کارهای نکردند. در سالهای اخیر تحرک زیادی شده، پاره‌ای از سازمان‌ها و گروه‌های که دنبال حقوق زنان هستند تاریخ نگاری هایی کردند، گاهی اوقات به خاطر اینکه مطلب مورد نظرشون رو جا بندازن دچار گزافه‌گویی های زیاد شدن یا به اصطلاح با برخورد به اصطلاح پسنگرانه به نیل خودشون ساختند، حتی ویدیو کلیپ هایی هم ساختن که گاهی اوقات در اینترنت میتونیم ببینیم. از جمله اشاره میکنم به دو شاه از خاندان ساسانیان، تورانتخت و آزرمیدخت رو که اکثر خیلی زیبایی هم براش کشیدن، در ذات نقاشیه که بر تخت نشستن، ولی بیشتر به نوعی دلخوش کنک شبیه، برای اینکه میدونیم که در 4 سال آخر دولت ساسانیان قبل از حمله اعراب در 4 سال 12 تا پادشاه عوض بدل شدن که همه رو قدرت مداران دربار که از موبدان و اسفهبدان تشکیل میشد اونها میذاشتن و برمیداشتن، که این دوتا دختر خسرو پرویز هم به همین ترتیب که 5-6 ماه، یکی 11 ماه یا 13 ماه بنا به خواسته اون قدرت مداران به سلطنت به تخت نشستند و برداشته شدند. در نتیجه من فکر نمی کنم که بیان اونها آوردن این چنین صحنه سازی ها به اعتبار رتبه مقام زن اضافه می کنه.
بله.
در نوشته هم گفته هم هم گفتم، من ممکنه برومن مادر بابک رو صدها مرتبه از آزرمی دخت و تورانتخت بیشتر، یاندخت بیشتر ارزش بذارن، زنی که بلند میشه شوهرش به اسارت خزرها در اومده بلند میشه شهر به شهر و منطقه به منطقه میره تا بازار برد فروش ها در دابستان فعلی و در اونجا برحال با لطای فلحیل این روایت ها مختلفه، شوهرش رو نجات میده یا میخره و میاره و بعدن در پرورش آدمی مثل بابک نهایت تلاش خودش رو میکنه، که همین گفته میشه با توجه به اینکه پدر بابک در خردسالی بابک در گذشته بود و همین دلیل این مادر بود که یک همچین پهلوانی و همچین بزرگی رو در تاریخ ما تربیت کرد. در حال اون که چون مقوله بحث ما مشروطیت، من از همین بسنده میکنم به مشروطیت، ولی چهره ای از زنان در دوران نه چند خیلی دور نزدیک به مشروطیت در دوران سلسله قاجار خیلی مطرح شده، اون هم زرینتاج قزوینی هست که سید کاظم رشتی استادش به اون قرة‌العین افتاده، به طاهره قرة‌العین گفته و بعد میز سلیمانی بها هم اسمش رو طاهره گذاشته. به همین دلیل الان بیشتر در نوشتجات به نام طاهره قرة‌العین هست.
بله.
اسم لقبی هم داشته و مسلمه که ایشون چهره معروفی است، شاعر بسیار خوش‌ذوقی بوده، شعرهای که ازش باقی مونده بسیار زیبا و دلنشینه و سخت هم تحت تاثیر مولانا جلال الدین رومی بوده و در خانواده روحانیت به دنیا آمده بود، هم پدرش و عموش پدر بزرگش همه روحانی بودن و ضمناً هم همسر یک روحانی معروفی شده بود که اون روحانی هم پسر روحانی معروفی بود، ولی در همین گشت و گدازهای زندگی وقتی شیخ احمد احسایی به قزوین میاد و بعدن با پدرش پدر بزرگش پدر همسرش محشور میشن و دعواشون میشه و هم دیگر تکفیر میکنن و بعد سید کاظم رشتی به جای اونا میشینه، ایشون تحت تأثیر اندیشه های سید کاظم رشتی قرار میگیره و به قصد دیدار با وجود که شوهر داشته و بچه داشته بلند میشه میره به کربلا که بعد از مرگ سید کاظم میرسه، ولی گفته میشه به دلیل آگاهی بسیار زیاد که دروس حوزوی رو فقه و اصول و بعد از این نوع علوم اون زمان رو به شدت آگاه بوده، در بحث و فحص یگانه بوده و همین دلیل هم مدتی در کربلا و از پیروان سید کاظم رو دور خودش جمع میکنه و حرف میزنه، ولی بعدا به خاطر نوآوری هایی که سید شیخ احمد احسایی کرده بود و پشت سرش سید کاظم رشتی و ایشون هم به اون تفکرها معتقد بود که این نوآوری ها بر خلاف به اصطلاح باورهای رایج و موجود روحانیت اون زمان بود، معتقد به این که امام زمان که در شرایط ویژه‌ای در زندگی میکنه از طریق رکن رابع با مردم تماس میگیره، اون کسی هست که میتونه به اصطلاح ارتباط برقرار کنه بین امام زمان و مردم، که البته گفته میشد که خود شیخ احمد هم رکن رابع بود و سید کاظم رشتی رکن رابع بود، که بعدن هم سید علی محمد باب که ادعای بابیت کرد، باب یعنی در، و اون هم این بود که یعنی من در هستم به سوی در باز میشم به سوی امام زمان، که گفته میشه بعدن هم ادعا کرد که نه اونی که منتظرش بودی بیاد من خودم هم من اون امام زمانم. اینا رو مخصوصا به این دلیل اشاره میکنم که بعضی وقتا توضیحاتی میدن درباره زرین تاج قزوینی که ایشون یک یگانه ای بوده که اولین کشف حجاب کننده بی حجاب اول بوده و بر علیه خرافات زمانه مبارزه کرده بوده، اولین طرفدار برابری حقوق زن و مرد بوده. اینا رو باید مواظب باشیم که معمولا به خاطر احساسات و ستایشی که میکنیم دچار به اصطلاح ناسره‌گویی نشیم. اولا که سیستم باوری در همون زمان گرچه برخلاف استاتوس کوی اون زمان، در برخلاف وضع موجود اون زمان بوده و روحانیت سنتی اون رو بر نمیتابیده، ولی دست آخر میرفتیم میرسیدیم به جابلغا و جابلسای شیخ احمد احسایی، به اینکه امام زمان دری داره، رابطی داره، رکن رابعی داره، رکن مذهب ما رکن رابع داره، یعنی پایه چهارم داره، پایه چهارمش هم همینه که ما باور داشته باشیم که امام در یه حالت مثل اسیری با سه نقطه در یه حالت معنویتی زندگی میکنه، ولی در جهان فیزیکی کسانی هستن که این رابطه رو برقرار میکنن.
بله.
در این که ایشون درسای روحانیت رو خیلی خوب خونده بود، در این که ایشون شعرهای زیبا زیاد گفته و در این که پر از ذوق بود و در این که به شدت با شهامت بود، در این که با این مسئله مهمه در فضای خانواده روحانی بزرگ شدن و همسر روحانی شدن در قزوین و در شرایط به شدت سخت و قطور سنتگرایی بر علیه اون و شویدن، طبیعتاً جای ستایش بسیار داره. هر کسی این جرأت رو داشته باشه به هر حال مایلت باید بهش کردید داد، به ویژه که زن باشه، زن در اون شکل شمایل اون زمان سن کم مادر دو ست بچه و داشتن همسر، بلند شد ایران به کربلا بره، طبیعتاً شجاعتی میخواد. و بعدن هم در بدشت خراسان معروفه که گفته میشه ایشون کشف حجاب کرد، مخالفینش شاید کردن برای اینکه کشتنش رو خیلی قابل قبولتر بکنن، تکفیرش رو مقبول بکنن، گفتن که اصلا اوریان شد و ستایشگران بسا سکولارش هم معتقدن که ایشون بی حجاب شد. منظور از همه اینها این بود که اون زمان که زنها عکسایی که الان موجوده نشون میده که چادر و چاقچوب داشتن و روبنده میزدن، که پشت روبنده گاهی اوقات به جای جلوی چشما تور دوخته میشد که از پشت تور زن بیرون ببینه، شبیه این برقه‌ای که الان زنان افغانستان میپوشن منتها سیاه رنگش. ولی این که این روبنده رو برداشته بود، این در اون زمان خودش یک انقلابی حساب می شد، یک سنت شکنی بزرگی حساب می شد، و اینکه به خودش اجازه بده که با همین بیروبنده با صورت بال در مقابل مردان بیسته و سخنرانی های بسیار قرار و شیبا بکنه. برحال ایشون این کار کرده بود، طبیعتاً اثرات بسیار زیادی میتونست در اطرافیانش داشته باشه که البته بعداً هم اعدامش کردن، منتها با توجه به سیستم ارتباطات اون زمان اینطور نبود که بلا فاصله حرکت که ایشون کرده عکس و تفصیلاتش همه جا پخش بشه، طبیعتاً زبان به زبان میتونست پخش بشه که مقداری اثر بشه.
بله.
اولین حرکتی که اون البته گفته میشه ایشون بر علیه نظام استبداد با مبارزه میکرد که چنین چیزی وجود نداشته، چنین انگی نمیشه به ایشون زد، جریان اعتقادی مذهبی بود و بر علیه وضع موجود بله قیام کرده بود که حاضر شد جونش هم از دست بده و داد، هر کاری هم کردن که توبه بکنه نکرد. خب همه اینها در هر انسانی آدم ببینه به هر حال باید به ستایش برخیزه، هیچ تعدیدی نیست، ولی این که آیا ایشون با سیستم استبدادی حکومت مطلقه ناصرالدین شاهی قبلا محمد شاه یا فتح‌علی شاه که البته ایشون سنش اجازه نمیداد به اون برسه، آیا با اون مخالف بود یا نه؟ نه، با توجه به اینکه میرزا آقاسی هم به نوعی که همه کاره محمد شاه بود، اون هم به نوعی عارف مسلک و صوفی مسلک بود که مقدار پهلو میزد به این نوع تفکری که قدرت‌العین داشته.